المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحال هستیم امشب هم به رسم یک شنبه شبها برنامه حبل المتین رو تقدیم نگاه‌های مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم. برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشالله امشب هم بتونیم از بیانات ایشون نهایت استفاده رو ببریم. ابتداعا یک سلامی عرض بکنیم و بعد از اون انشالله به بحثمون میپردازیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند. اما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و روزافزون تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهیم به آبروی صدیقه طاهره همه ما را رهنمون کند به اون راه و مسیری که رضایت خودش و رضایت اولیاءش به ویژه بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا در آن است. و من طبق برنامه همیشگی برای اینکه خودمون برنامه‌مون رو و شبکه رو و دست اندر کاران رو دین و دنیا و آخرتمون رو بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیه بکنیم، یادی از اون بزرگوار داشته باشیم و بعد در خدمت مجری بزرگوار هستیم. باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدند. باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدند. باغ را در پیش چشم لاله ها آتش زدند. آتش افروزان گلچین در حصار شعله ها گنچه را چیدند و گل را هم جدا آتش زدند. هست بود مرتضی یک لاله بود. هست بود مرتضی یک لاله بود آن هم بسوخت. یعنی آن که هرچه بود از مرتضی آتش زدند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. ما در خدمت حضرت علی هستیم.
سلامت باشید. خدا حفظتون کنه آقا. آقا همونجوری که بینندگان عزیز هم مطلع هستند، ما در جلسه پیش ابتداءً بحثی رو که آغاز کردیم یک نامه ای رو همه بینندگان دیدند و ابتداعا اون چیزی که مطرح شد اون بود که این بحثی که شروع شده بود نسبت به این جریان یمانی جدید، حالا بالاخره هر چند وقت یه بار به تعبیر حضرت عالی یک نفر میاد که ادعاهای مختلفی رو مطرح میکنه، حالا این احمد الحسن احمد بصری که به تازگی بسیار زیاد متاسفانه در تمام ممالک اسلامی و شیعه نامش حداقل بر سر زبان ها هست، اینها یک نامه ای رو نوشته بودند از حضرت عالی، درخواست کرده بودند که یک تأملی و یک مناظره ای نسبت به سخنان اینها، نسبت به تفکرات اینها بفرمایید و حضرت عالی هم در انظار عموم در همین شبکه همه بینندگانی که جلسه پیش همراه ما بودند خودشون شاهد این ماجرا بودند که همین نامه رو حضرت عالی پاسخ فرمودید و کاملا فرمودید که ما آماده مناظره هستیم و به استقبال این مناظره میریم و همه هم دیدند که یک هفته فرصت داده شد به اینها که بخوان پاسخگو باشند. حالا ما ادامه ماجرا رو البته توی شبکه‌های مجازی بسیار زیاد این صحبت‌های خیلی زیادی میشه. حضرت عالی تأکید فرمودید که با توجه به اینکه بالاخره اینها هر کسی که پا میشه میاد خودش رو به نام مکتب نجف، به نام اینکه بله ما از جانب این مکتب نجف و از جانب احمد بصری ما فرستاده شدیم، اما به سرعت میبینیم که بعد از اینکه یک مناظره ای انجام شد که طبیعتاً هم به موفقیت نمی انجامد، میاد اون مکتب نجف این رو انکار میکنه. خیلی زیاد دیدیم خیلی اومده بودن ادعای مناظره داشتن بدون اینکه بخوان سند و مدرکی ارائه بدن. حالا نمیدونم در جزئیات ماجرا حضرت عالی هستید قطعاً، آیا اینها پاسخی دادند؟ آیا مکتب نجف خودش اومده اطلاع داده، اعلام کرده که بله ما آماده ی مناظره هستیم، یا اینکه در طرف مقابل بیاد رد بکنه این رو؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما همونطوری که بینندگان عزیز در جریان قرار گرفتند، آقای احمد حسن که البته با توجه به آنچه که در نسب خودش آورده اینا همه دروغ است و اینها، در سال 1426 هجری قمری که الان 1442 هستیم، 20 رجب 1426، ایشون با این تعبیر نشر احمد اسماعیل رسالتا مفتوحتا الى سید القائد الخامنه مد ظلو یامر فی ان یؤمن به و یسلمه حکم ایران لانه رسول المهدی و هذا نص رسالته ثانیا له الى سید القائد و عدد من العلماء و نفر دومم اسم بنده را ذکر کرده. من حدود 5-6 سال قبل در شبکه جهانی ولایت حدود 10 دقیقه من صحبت کردم، مواردی را که دلالت بر ارتداد و کفر ایشان میکنه بر مطرح کردم و از ایشون درخواست کردم برای مناظره و مباحثه. و الان از اون قضیه گمانم بیش از 5 سال، نزدیک 5 سال 6 سال میگذره، خبری نشد. دوباره ما دیدیم در فضای مجازی در سایت ها و اینها میگن چرا فلانی از مکتب نجف درخواست نمی کنه این مناظره رو تشکیل بدن. و ما هم با توجه به آنچه که در فضای مجازی آمده بود، چون الان امروز فضای مجازی به تعبیر رهبری قتلگاه جوانها شده و مطلب میاد تو فضای مجازی شاید چند ده برابر رسانه ها در درون خانه ها وارد میشه، ولی زا من دوباره با توجه به آنچه که در فضای مجازی نا سر صدا ایجاد کرده بود، نامه رسمی نوشتیم به مکتب نجف، چون تنها نماینده رسمی این یمانی مکتب نجف هست جناب آقای ناظم العقیلی، و تألیفات زیادی هم داره در دفاع از این امام دروغینشون. خب ما رسماً یک نامه نوشتیم، همین جام جلوی چشم بینندگان عزیز ایمیل کردیم، همه دیدن و ایمیل هم دریافت شد.
بله،
ولی تا الان که ما شب جمعه این کار رو کردیم، الان که شب دوشنبه هست، خبری نشده و منتظریم، یک هفته هم فرصت دادیم. حالا بعضی از این علق مزغه هایی که حتی مکتب نجف هم اونها رو آدم حساب نمی کنه، در گوشه کنار فضای مجازی حرفایی دارن میزنن و مطالبی دارن پخش میکنن. همین آقایی که یک زمان عضو شورای مرکزی منافقین بوده در کنار مسعود رجوی و غیره، الان اومده در کنار احمد الحسن، خلاصه میگن رفیق را باید از رفیقش خلاصه شناخت. حالا ایشون و بعضیا مطالبی دارن. ما رسمن چون ایشون اول نامه نوشته بود، ما که کاری نداشتیم و ما جواب دادیم 5 سال قبل، ایشون به جواب ما هیچ عکس العملی نشان نداد. دوباره گفتن آقا شما جوابتون در فضای مجازی بود، چرا به مکتب نجف ایمیل نمی کنید؟ ما هم ایمیل کردیم مکتب نجف بیاد هماهنگی بکند، اگر ایشون هستن ما آماده گیدارم، چون نامه نوشته از ما خواسته، ما که نامه ننوشتیم. ولو طولانی هم که بوده دیگه، این دیگه جرم کیفری نیست که مشمول مرور زمان بشه، حقوقی هست، حقوقی شامل مشمول برای زمان نخواهد شد. شما اگر از یک کسی طلبکارید 100 سال بعدم شما خودتون یا راستون برید مطالبه کنید، کسی نمیتونه بگه شامل مرور زمان شده، که این در این ماده 105 و 6 قانون مجازات اسلامی مفصل این مسئله آمده، ولی یک معضلی شده در خلاصه جامعه قضایی ما. علی حال ما منتظریم که ایشون اگر خود آقای احمد الحسن میتوانند از طریق ماهواره‌ای که خودشون دارن المنقذ یا از طریق اسکایپ و غیره، ما آماده هستیم و موضوع را هم ما معین کردیم. ایشون دعوت کرده بود، موضوع را ما معین کردیم، کفر و ارتداد آقای احمد بصری با توجه به ادعای امامت و ادعا منکر ختم نبوت و ادعای خلاصه نبوت و رسالت و اهانت به انبیا و ائمه علیهم السلام، که تک تک اینها از هر کسی سر بزند، از هر کسی، چه شیعه باشد چه سنی باشد و روحانی باشد غیر روحانی باشد، اینا همه دلالت بر ارتداد طرف خلاصه قائل میکنه. و ما هم گفتیم در این زمینه با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین ما با ایشون بحث میکنیم، کاری هم به روایات اهل سنت نداریم، چون این مسئله درون گروهی هست. خب از اینها زیاد بود، البته ما قبلا هم در همین تقریبا 30-40 سال قبل بود در مکه مکرمه فردی به نام آقای جهیمان آمد و سال اگر شما بگم 58 بوده، معذرت میخوام، بله تمام اوائل پیروزی انقلاب بوده، آمد و مدعی مهدویت شد و درگیری در مکه مکرمه و کشت و کشتاری و دستگیر کردند. و بعد خیلی جالب بود که همین عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، بزرگان وهابی آوردن تمام روایات مهدویت رو مطرح کردن، حتی بن باز رسما مقاله‌ای نوشت در مجله جامعه الاسلامی در مدینه و اعلام کرد که مسئله مهدویت از متواترات و از قطعیات، که ما دنبال همین فرصتی میگشیم اینها بگن، از قطعیات و متواترات و هر کس منکر مهدویت بشود کافر هست. خب مسائل گذشت و بعد از او هم الان در خود عراق آنچه که ما آمار داریم نزدیک 20-25 نفر مدعی یا مهدویتن یا مدعی بابیت هستن یا مدعی ارتباط نزدیک با حضرت ولیعصر ارواح نافدا هستند و اینا را هیچ کسی به قول محل نمیگذاره، اصلا آدم حساب نمی کنن اینها را. ولی با توجه به این که ما دیدیم بعضی از حوزویان ناآگاه جاهل روی هوای نفس، روی هوای نفس، حتی ما چندی قبل یکی از بزرگواران برای شما عرض کنم پرونده آی فتیه میگو ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا فتیه معتقد به احمد الحسن نیست، یعنی معتقد نیست، ولی برای اینکه یک مشهوری بشه شهرتی جلب کنه و غیره، همینطور با آی جوکار ما با اینکه در حد، حالا بنده عددی نیستم ولی در اون حد نبود، ما ایشون درخواست کرده بود ما جواب دادیم و ایشون باز فرار کردن، این قضیه مال 4-5 سال قبل، 3-4 سال قبله، ولی ما با توجه به این جواب دادیم، ولی تا الان جواب، امیدواریم که انشاءالله مکتب نجف بتوانن این هماهنگی رو فراهم بکنن. و ما هم بارها گفتیم آقا ما با توجه به این که الان نزدیک 20-25 سال در رسانه‌های بین المللی برنامه داشتیم، خب یه عده افرادی هستن که ما را قبول دارن، بنده گفتم به جای اینکه برن با این پیرزنها پیرمردها تو روستاها افرادی رو جذب بکنن برای خودشون، خب بیان برای ما اثبات بکنن که آقا ایشون فرستاده حضرت مهدیه. ما نه تنها ایمان میاریم به فرستاده حضرت مهدی، خاک زیر پایش را توتی های چشمون قرار میدیم. اگر واقعا برای ما ثابت بشه یک فردی از طرف حضرت ولیعصر را آمده، تمام زندگیمون رو بهش میبخشیم. دست او که نه، زیر پای او را ما میبوسیم. ولی نه اینکه هر علق مزغی و هر عضو هم گاو خری بلنش مدعی مهدویت بشه و غیره. حالا من کاریم با ایشون من ندارم، ولی خب در طول این چیز نزدیک بیش از 60 خورده نفر تابال مدعی مهدویت بودن، آخرم رسوا شدند و الان در جهنم در عذاب شدید الهی گرفتار هستند. و ما گفتیم آقا واقعا راست میگید، شما بیایید اگر ما را جذب کنید یقین بدانید، من قول میدم به شما حد اقلش 10-15 هزار 30 هزار نفر دوستانی که بنده را قبول دارند در داخل ایران خارج از ایران با من میان تابع احمد الحسن میشن. بهتر از این میخواید شما؟ بهتر از این میخواید شما؟ خب بیایید دیگه، چرا فرار میکنید؟ چرا برای شما عرض کنم گاهی موشک بازی در میارید؟ بیایید صحبت کنید. و این که نمیدونم ایشون فرستاده حضرت مهدی است و غیره، هر کسی ننکلوس ما میتونم چه ادعایی بکنه، ولی هر ادعایی باید مقرون به دلیل، برهان و استدلال باشه که انسان بتونه واقعا با اون استدلال عقلانی، نه استدلال های برای شمرد کنم توهماتی و غیره و خیالاتی. ما خلاصه آماده هستیم که انشاءالله تا برای شب جمعه ایشون آماده بشن برای مناظره، نه تنها یک جلسه، چندین جلسه ما حاضری، مثلا دیگر برنامه هامون رو تمام طول هفته تعطیل میکنیم، به مناظره با ایشون میپردازیم. حالا یا ایشون ثابت میکنند که واقعا فرستاده حضرت ولیعصر، ما میگیم سلمنا ای مردم، برای من ثابت شد ایشون فرستاده حضرت مهدی است، یا نه دروغ میگد و ایشون مرتد و کافره که ما عقیدمونم بر اینه، یقین هم بر این داریم، همونطور که به وحدانیت خدا عقیده داریم، به رسالت نبی مکرم عقیده داریم، به امامت ائمه و حضرت مهدی عقیده داریم، به ارتداد ایشون با توجه به این کتابهایی که از ایشون صادر شده عقیده داریم. یعنی اینقدر برای ما روشنه، اینقدر روشنه. و من بارها گفتم خطر اینا از خطر منافقین، حتی از خطر داعش برای جامعه اسلامی و حتی جامعه بشریت خطرناکه. اینها برای شما عرض کنم به قول خدا میگن میدانست که چرا به اولاغ شاخ نداده، و الا هر روز شکم 100 تا حیوان دیگر رو پاره میکرد. خب اینها تابی و پیروی پیدا نکردن، اگر پیروی پیدا کنن و غیره، قطعاً بدتر از داعش آدم میکشن، بدتر از داعش خانه های مردم رو ویران میکنن، کودکان مردم رو سر میبرن، فرزندان مردم را چه شیعه چه سنی چه مسیحی و غیره جلوی عزیزانشون زد میکنن. در او هیچ ما شک شبهی ما نداریم. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون. جا البته این نکته ای که حالا حضرت عالی هم اشاره فرمودید به صراحت، که این آقایی که خیلی اومده سر صدا کرده و خیلی در فضای مجازی هم خودش رو مطرح کرده، فارغ از اون سابقه ننگینی که در کارنامه خودش داره، این نکاتی که هست، این سابقه‌ای که این مکتب به ما نشون داده، هر انسان عاقلی، همین بیننده هایی که طبیعتاً فضلاء شیعیان هستند و فضلاء افرادی هستند که پیگیر هستند، محقق هستند، خودشون میدونن، دیدن برنامه ها رو، افرادی که اومدن مناظره کردن، افرادی که بسیار هم ادعاشون بیشتر بوده بعد از اینکه مناظره کردن و شکست خوردن، اومده مکتب نجف، اومده گفته آقا اینها رو اصلا، این علکی اومده گفته این به نمایندگی از ما، این فرد به نمایندگی از ما اومده اینجاها، و به صراحت اومدن تمام زدن زیر همه چی، گفتن اصلا چه این مناظره ای رو ما بهش اجازه ندادیم، بلکه بالاتر از اون اومدن بیانیه دادن که هیچ احدی حق مناظره با افراد مخالف با ما و مذاهب و مکاتب مخالف ما رو نداره. خب وقتی چنین شرایطی پیش میاد، تنها راه همینه که خود مکتب نجف پا پیش بذاره. حالا ما اومدیم اعلام کردیم که بله ما به استقبال شما میاییم، به استقبال این مناظره میاییم، این یک هفته رو به شما وقت میدیم، اما این رو بدونید که خود مکتب نجف به هیچ احد و ناسی اجازه مناظره نداده است. پس انتظار نداشته باشید که هر کسی که بالاخره سر برآورد توی فضای مجازی خواست یک سلامی بکنه، یک صحبتی به راه بندازه و اینها، یک خوشیگری بکنه، بالاخره خودش بدونه که مکتب خودش بهش اجازه نداده. دیگه چه برسه به این که بخوایم ما پا پیش بذاریم و شروع بکنیم چنین مناظره ای رو. بسیار خوب. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی.
دعای غبار حرمت به تمنای عطا و کرمت به در خانه تو آمده که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریا رو دم ایوون طلای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا رو که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی دی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. رو ای گدای ملکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب برسیم به سوالات اصلی خودمون که انشالله در ضمن اینها بسیار بهرمند خواهیم شد از بیانات شیوا و شیرین حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حاجا، یکی از اون شبهاتی که الان هم بسیار زیاد مطرح میشه تو این شبکه های وهابی هم هر از چندگاهی زیاد ملاحظه میشه که اینها شروع میکنن یک جریانی رو راه میندازن و راجع به این مطلب صحبت میکنن، اینه که حقیقت امر رو چرا به مردم نمیگید؟ بگین به مردم که اهل بیت با صحابه بسیار روابط دوستانه و روابط صمیمانه ای داشتن و به مردم دارن این رو القا میکنن که اون کسی که اومده بین صحابه و بین اهل بیت داره فاصله میندازه، میخواد یک دشمنی رو القا بکنه، همین علمای شیعه هستند. و الا در تاریخ و در حقیقت به هیچ وجه چنین اختلافاتی نبوده، بلکه بالعکس بسیار روابط دوستانه و صمیمانه بوده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يا ابا صالح المهدي ادركنا. در این رابطه که این آقایان مدعی هستند میان اهل بیت و صحابه رابطه حسنه بوده، ما عرض کردیم این آرزوی قلبی ماست. اگر واقعا همچی چیزی ثابت بشود یا اگر کسی بیاد همچی مسئله رو ثابت بکند، ما حاضریم پیشانی و دست او را هم بوسه بزنیم. ولی ما باید یه مقداری واقعیت‌های تاریخی رو با آن گونه ای که هست نگاه بکنیم، با آن گونه ای که هست نگاه کنیم، نه اینکه چیزی در ذهنمان بپرورانیم و هرچه مطابق ذهنیات ما بود قبول کنیم، هرچه مخالف ذهنیات ما نبود چکار کنیم؟
رد بکنیم،
اینها را رد کنیم. این گمان نمی کنم زیبنده یک انسان عاقل باشد. خب در صدر اسلام مسائلی به وقوع پیوسته و این مسائل کاملا واضح و روشنه، چیزی نیست که شیعه در آورده باشد. این دیگه کتاب‌های شما با اینکه تمام تلاششون رو می‌کردن هر چی که در رابطه با مذمت اهل بیت هست اینها را چیکار کنن؟
سانسور کنن،
محو کنن، نابود کنن. یا همین امشب من یک چیزی رو نگاه کردم بر اینکه از احمد ابن حنبل که ازش کسی آمد گفت که بله، انس ابن مالک با یک کسی گفت ما یه مقدار شراب خوردیم تا نصف، گفت اگر هر کتابی ننوشته باشد من آتش میزنم یا با این دستام اون قسمت رو برای شما عرض کنم تکه تکه میکنم، چنگ میندازم. خب با این آتش زدن، با چنگ انداختن، آیا میشه مسیر رو عوض کرد؟ شما بیایید صورت مسئله را پاک نکنید، مسئله را حل کنید. اولا این رو ما بارها گفتیم، بزرگان ما گفتن، مراجع ما گفتن، اساتید ما گفتن، من در مناظراتی که با پروفسور قامدی داشتم، حتی با مفتی اعظم، شیعه اینطوری نیست که بیاد همه صحابه را سب کند، لن کند با اونها. نه، ما صحابه را مثل دیگر افراد می دانیم و معصوم نمی دانیم. آن دست از صحابه که آدم های خوبی بودند، مورد وثوق بودند، خب ما اینا را قبول داریم، به روایاتشون عمل می کنیم. شما بینید رجال شیخ طوسی را ببینید، ایشون 468 نفر از صحابه را آورده در رجالش و توصیف کرده. و مرحوم مامگانی رضوان الله تعالی علیه قریب 500 نفر را از صحابه ها، 500 نفر از صحابه را در تنقیح المقال، دوستان همون جلد اول تنقیح المقال این جدول رو بیارن، صحابیون ثقه، صحابیون ممدو، من خودم دقیق اینها را نوشتم، ایشون 434 نفر از صحابه را گفته اینها ثقه هستند، ممدوحند و به روایاتشون ما عمل می کنیم. خب بابا چرا دارید اینطور دروغ می پردازید آخه؟ چرا دارید مطالب رو برای شما عرض کنم وارونه به خلق نشان می دید؟ برای من خیلی عجیب بود. من این رو همین امروز که داشتم مطالعه می کردم برخوردم به یک رساله ماجستر ارشد. در کجا؟ در دانشگاه برای شما عرض کنم جامعه بل دانشکده دارالعلوم دانشگاه قاهره. ببینید استاد مشرف کیه؟ پروفسور محمد نبیل غنایم، که استاد دکتر یعنی پروفسور، یعنی کسی که پی‌اچ‌دی داره، کلمه استاد و دکتر را عربا اینطور سید بله. پروفسور اسماعیل سالم عبدالعال، باز دکتر محمد منسی، استاد مناقش، استاد داور، باز پروفسور محمد بلتاتی حسن، باز استاد دکتر ابراهیم محمد قندیل. ببینید چند تا از شخصیت‌های برجسته استاد داور بودند و استاد راهنما بودند برای این آقا. رساله برای شما عرض کنم ارشدم از فوق لیسانسه.
بله.
شما ببینید من همین امروز این رو برخورد کردم که داشتم دنبال یک مطلبی میگشتم، یک دفعه به این نگاه کردم، دیدم ایشون آمده چیکار کرده در صفحه 222 یک سری روایاتی از کلینی ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه، مردم بعد از پیغمبر همه مرتد شدن غیر از 3 نفر، مقداد و سلمان ابوذر. یا برای شما عرض کنم از شیخ مفید و مجلسی ان الناس ارتدوا بعد النبی الا 3 نفر. حالا اینا رو ما کار نداریم، اصلا نمیخوام به اینا جواب بدم، الان من در مقام جواب نیستم. ولی ایشون آمده قال شیخهم عبدالحسین شرف الدین. خب مرحوم شرف الدین یکی از طلایه‌داران تقریب بین المذاهب بوده و یکی از مدافعین اهل سنت و ایجاد تفاهم بین شیعه و سنی بوده و این المراجعاتش با نهایت ادب نوشته شده، یا در همین کتاب برای شما عرض کنم مفهوم الامه شون ایشون مفصل در فصول المهمه شون اصلا فصول المهمه را آورده نوشته که آقا ما با اهل سنت دعوا و تکفیر نداریم، اگر بعضی از واژه‌هایی در کتاب‌های طرفین آمده اینها مراد از تکفیر از اسلام نیست، معنای دیگری داره، هم از شیعه آورد هم از سنی آورد، یکی از بهترین کتاب‌ها در تقریبه. من به دوستان توصیه می‌کنم اونهایی که واقعاً می‌خوان ببینن تقریب بین المذاهب معناش چیه، این کتاب فصول المهمه مرحوم شرف‌الدین رو بخونن. خب ایشون ببین چه آورده، اصلا من دیدم باور بفرمایید بدنم لرزید. میگه شیخشون عبدالحسین شرف الدین میگه قد تواترت الاخبار عن ائمتنا الابرار بردتهم ای الصحابه، روایات متواتر داریم از ائمه ما که صحابه همه مرتد شدن. گفتم خدایا آخه خب یک دفعه نست که یک کسی مثلا به سید نعمت الله جزاری میخواد ببنده، یا مثلا به علامه مجلسی و غیره که این مداری روح یه اخباری مذهبی دارن تندن میچسبه. آخه این به قول یک کسی یک جو از روحیه این علمای شیعه آگاهی داشته باشه میدونه این دروغه. گفتم خدایا این چیه؟ من کتاب مفهوم برای شما عرض کنم الفصول المهمه را برای شما عرضم برداشتم نگاه کردم دیدم اصلا این آقا که هیچی، این 4 تا 5 تا پروفسوری که استاد راهنما بودن یک دفعه نرفتن نگاه کنن ببینن که آقا این ادعایی که کرده این ادعاش چیه، واقعا درسته یا دروغه. شما بینید آقایان جوانهای اهل سنت، هر کس صدای منو میشنوید، آقایان سلفی ها، بزرگان شما حقایق رو به شما نمیگن، تحریف میکنن. شما ببینید من الان الفصول المهمه را که تازه هم تاب شده، موسوعة الامام سید عبدالشاه الفصول المهمه جلد 3 صفحه 229، چاپ قبلی که 1 جلدی بود اونجا هم صفحه 220. شما ببینید ایشون میاد در اینجا مفصل تعدادی از صحابه‌ای که با علی ابن ابی طالب رابطه حسنه داشتند، رابطه حسنه داشتند، اینها رو ایشون میاره. اگر من بتونم خود کتاب الفصول المهمه رو برای دوستان بیارم، الفصول المهمه شرف الدین جلد 3 صفحه،
خیلی زیباست، چرا که اتفاقا حالا سوال بعدی بنده هم نسبت به روابط امیرالمؤمنین نسبت به سایر صحابه بود. حالا الحمدلله به فضل این مطلب حالا سریعتر یک مقداری از این بحث رو هم جلوتر ببریم.
ببینید این موسوعة الامام سید عبدالحسین شرف الدین هست، این هم الفصول المهمش هست جلد 3. ما میریم همون صفحه مورد نظر من را، صفحه 229 را برای عزیزان بیننده من از همه کتاب بیارم، صفحه 229. ببینید ایشون در اینجا میاد تعدادی از صحابه‌ای که با علی بن ابی طالب رابطه حسنه داشتند و برای شما عرض کنم ایشون که ببینید ایشون آمده اینجا 214 نفر از صحابه را آورده که با امیر المومن رابطه حسنه داشتن.
214
نفر را. بعد ایشون میگه دیگرانی هم هستن که افرادی که پژوهشگر باشن این رو پیدا میکنن. بعد ایشون میاد این عبارت رو از ایزان ملاحظه بفرماین که ایشون آمده میگه قد تواترت الاخبار، این عبارت ایشون هست، قد تواترت الاخبار عن ائمتنا الابرار به ردتهم، کیا را میگه؟ بعد از اینکه این 214 نفر را آورده میگه نم هناک جماعتون نافقو فی صحبت رسول الله، تعدادی از افراد بودند، نمیگه صحابه، در صحبت با پیغمبر راه نفاق را پیش گرفتند. و ظهر نفاقهم بما احدثوه بعده من الاحادیث العظیمه و بما نسبوه لعلی و لسائر الائمه من العداوه و البغضا، این کسانی که عداوت با علی، عداوت با اهل بیت و بغض علی و بغض اهل بیت را داشتند، قد تواترت الاخبار عن ائمتنا بردتهم، روایات متواتر از ائمه ما داریم که اینها مرتدن. آقا شما میگید کسانی که با علی عداوت داشته، اهل بیت رو عداوت داشته، آیا این مرتد نیست؟ این منکر قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت للقربا نیست؟ خب شما ببینید یک نفر از اصلا تعجب کردم من. ما خودمون به قول یا استاد راهنما، یعنی الان ما چند تا رساله دکترا دست من از ارشد از همین دوستان من مدت است قبول نمی کنم. من هر صفحه به صفحه هر صفحه اصرار میکنم زودتر بدید، نمیدونم وقت دفاع ما، گفتم من تا بی‌دقت مطالعه نکنم نمیدم. هر مطلبی باشه احساس کنم که نادرست است به مصدر نگاه میکنم، اشکال میگیرم، آقا برو اصلاح کن. من یکی از این عزیزان مال جامعه المصطفی رساله دکترا، من استاد داور بودم در همین مدرسه حجتیه قم، و ایشون آمده بود دلیل آورده بود بر اینکه زینب و ام کلثوم و رقیه دختران پیغمبر نیستند، دختر خوانده هستند. بنده وایستادم تمام ادله ایشون رو گفتم باید از رساله حذف کنید و این جز ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد نمی کنه، گرچه بعضی هم اصرار دارن مثل جعفر مرتضی اینا اصرار دارن، ولی بنده نظرم خلاف بود، بنده استاد داور بودم، گفتم تا این رد رساله حذف نکنید من نمره نمیدم. خب شما ببینید ماها چطور رساله هایی که زیر دستمون هست پافشاری میکنیم، چطور دقت میکنیم ما، و این آقایان چطور دقت میکنن. ایشون میاد در رابطه با منافقین، منافقینی که یک سوم قرآن در حق منافقین نازل شده و خود قرآن میگه و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم و نحن نعلمهم، تعدادی از اهل مدینه اینها برگشتن به نفاق مرتد شدن، تو اینها را نمیدانی پیغمبر، ما میدانیم. حتی تعدادی از منافقین رو پیغمبر هم نمیدانست. ایشون میگه بابا این افراد روایات متواتری از ائمه داریم به ردتهم. خب آقا این رو شما ببینید برادر بزرگوار، ایشون میاد در اینجا کتاب توثیق سنه بین الشیعه الاماميه و اهل سنه، خب ایشون میاد چیکار میکنه؟ تواترت الاخبار عن ائمتنا لبر رد ای صحابه. ببینید
تعریفی چه،
ببینید برای جوانهای اهل سنت این چیزا که بزرگانتون نقل میکنن از کتابهای شیعه، برید اینها را نگاه کنید ببینید واقعا راست میگن یا دروغ میگن. من از این طور موارد که تحریف هست شاید بالای 100 مورد ما داریم که اینها حقایق رو آمدن چیکار کردن، صدر ذیلش رو حذف کردن. ما یک دفعه در همین شبکه ولایت در رابطه با ابو لؤلؤ، من گفتم آقا ابو لؤلؤی که عمر ابن الخطاب رو ترور کرد در مدینه کشته شد و در قبرستان بقیه هم دفن شد. آدرسم دادم، بهار الانوار جلد 33 صفحه 33. و این ابو لؤلؤی که در کاشان هست اسمش ابو لؤلؤ بود، مرد صالحی بود، به خاطر این گفتن ابو لؤلؤ قاتل عمر، قاتل عمر بن شد مشهور شد. ما یک دفعه دیدیم شبکه‌های وهابی یک کلیپی درست کردن از من، این مطالب من رو وسطا جلو عقبش حذف کردن، ابو لؤلؤ قاتل عمر ابن الخطاب مرد صالحی بوده.
عجب.
ببینید آخه با این وضع ما هم اصل کلیپ پخش کردیم، رسوا شدن رفتن.
هم اگر بینندگان باز هم دیدن که یه چنین کلیپی در اومد از همین جلسه، باز تعجب نکنن، حواستون باشه به بحث.
بله، یا در رابطه با اون عددی که ناهایان بعضیاشون چیز دارن، شما ببینید اصل چیز چی بوده، آمدن اینها را جابجا کردن. بله آقای قزوینی بین 1000 و 1100 بابا دیگه، با حداقلش به قول شاید تنها کسی باشد که هم دکترای ایران رو دارد، هم دکترای اروپا رو دارد، هم پی اچ دی اروپا رو دارد، فنده هستم و بیش از 80 جلد کتاب تألیف کردم و مردمم دیدم که من این همه احادیث میگم از جلد و صفحه و شماره حدیثشم برای شما نقل میکنم. آخه بابا یه احمق هم چه چیزی رو باور نمیکند که شماها دارید باور میکنید. به دیوانه ها میگن، دیوانه ها میگن آقا اینا همه ساخت پرداخته این وهابی ها هستن، جلو عقب رو متون الان خیلی راحته از نظر فن برای شما عرض کنم، رسانه ای عبارتی رو برای شما عرض کنم آوردن و در جلو عقب او را حذف کردن. خب بینید اینها نمونه ای از کارهای این آقایان هست. و جالب این هست، من نگاه کردم از شیعه و اهل البیت مالکی احسان الهی ظهیر، یکی از وهابی های ضد شیعی که فتوا به قتل شیعه داده در پاکستان، به همین مناسبت هم ترور شد و رفت اونجایی که باید بره. کتابی داره از شیعه و اهل البیت، اینا همه همین امروز من در مطالعه در آوردم. حالا بحثایی که من آماده کرده بودم امشب بگم نرسیدیم، ولی دم بگی این هست. شما ببینید
بحثای جالب و جذابی هست استفاده
میکنم. ایشون من دیدم میگه یرول مجلسی، بعد آمده مجلسی چه کار هست؟ ان توسی روایتن موسوقه، روایت موسق معتبر از امیر المؤمنین قال لأصحابه اوصیکم فی اصحاب رسول الله، وصیت میکنم نسبت به اصحاب پیغمبر شما رعایت کنید، لا تسبوهم، اینها را فوش ندید، فانهم اصحاب نبیکم و هم اصحابه الذین لم یبتدوا فی الدین شیئا ولم یوقروا صاحب بدعت نعم اوصانی رسول الله فی هؤلاء. بعد ایشون شروع کرده در اینجا به شیعه تاخت تاز کردن، فوش دادن، توهین کردن، دیگه هر چی که لایق خودش بوده نثار شیعه کرده. خب اولا همین عبارتی که ایشون آورده ما هم قبول داریم، اگر اصحابی که بدعت نگذاشتن، صاحب بدعتی رو احترام نگذاشتن، خب ما هم احترام میذاریم به اونها. من رفتم ببینم این مرحوم طوسی کجا گفته این رو. ایشون آمده از حیات القلوب علامه مجلسی جلد 2 صفحه 621. حیات القلوب فارسیه، ایشون خودش برداشته این رو به عربی درست کرده. من شاید خیلی به زحمت افتادم که ببینم که اصلا این عبارت در آثار شیخ طوسی کجاست. آمدم دیدم مرحوم شیخ طوسی در امالی، این شیخ طوسی در امالی صفحه 522 حدیث شماره 1157 این عبارت رو نقل میکنه. قبل سندش مال قبله، هی به اسنادی به اسنادی، حالا من عرض میکنم این متن عبارت حضرت امیر هست. اوصیکم به اصحاب نبیکم لا تسبوهم. خب اصحاب نبی کیا؟ هم الذین لم یحدثوا بعده حدثن، اون اصحابی که بعد از پیغمبر بدعتی نگذاشتن، لم یأتوا محدثن، بدعت دیگران را هم ترویج ندادن،
فإن رسول الله اوصى بهم، پیغمبر به اینها توصیه کرده. خب بابا این عقیده شیعه هست. آخه این با اونی که ترجمه کرده ایشون، ببینید چقدر تفاوت داره. زمین تا آسمان تفاوت داره. خب ایشون میاد میگه روایت الموثقه. حالا خواب دیده چیه؟ بابا این روایت از من، بنده 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم. دیگه سطح فن رجال دیگه تو مشتمون هست. اولا در اینجا هارون بن عمر بن عبدالعزیز آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در معجم جلد 20 صفحه 25 میگه مجهول. فضیل بن محمد بن مسیب مجهوله. و روایت 100% ضعیفه، ولی ایشون میگه روایتا موثوقه یا موثقه. آقای بزرگوار، آخه شما میخواد یه چیزی از شیعه هم نقل کنید، یک مراجعه کنید یا با یکی از علما بدید دوستانتون که دیگه عقیده فاسد تو را ندارن ارتباط بگیرن، یا کتاب‌های رجالی شیعه در دسترس عموم مردم هست دیگه. این رجال شیخ طوسی، رجال نجاشی، رجال کشی، فهرست شیخ طوسی، رجال برقی، رجال علامه، ابن داوود، تنقیح المقال، اینها، رجال مرحوم حائری، اینا در اختیار همه هست. خب بابا یکی از اینا را نگاه کن و ببین اصلا این عبارتی که مرحوم علامه مجلسی به صورت مرسل نقل کرده کی به شما آورد؟ گفت سندش کدامه؟ شما همین جا هم دیدید دوستان عزیز، مرحوم شیخ طوسی در اینجا میگه و به اسنادهی، سه صفحه قبل یک سند رو ذکر کرده و بگه به اسنادهی، به اسنادهی، به اسناده. اینها رو یه مقداری برادر آقای محترم یه مقداری دقت کنید، بی خود مردم را به جان هم نندازید، مسلمان ها را به جان هم نندازید. بلا با کشتن 4 شیعه عالم گلستان نمیشه. و همچنین این طرفی را ما میگیم که دارن تو ماهواره‌هاشون شبانه روز صحابه را فحش میدن، بلا با فحش دادن صحابه و غیره دنیا گلستان نمیشه، حضرت زهرا از شما راضی نمیشه. ما بیاییم یه مقداری خلاصه نبش قبر نکنیم. اگر در گذشته عده‌ای از علمای شیعه مطالبی گفتن، عده‌ای از علمای اهل سنت مطالبی گفتن، والله اگر اینها رو بشه به ضرر شماست. چون هنوز بعد از 1300 سال شما مقلد آقای ابو حنیفه هستید، متوفای 150، مقلد جناب آقای مالک هستید، متوفای 179، متوفای آقای شافعی هستید 204، یا حنبلی ها مقلد آقای احمد ابن حنبل هستند 241. ولی شیعه یکی از افتخاراتش این است که تقلید از مرجع از دنیا رفته را باطل و حرام می داند. علامه هلی گفته باشد در زمان خودش برای مقلدینش حجت بود، شیخ طوسی فرمایشاتش برای مقلدینش حجت بود، شیخ سید مرتضی شیخ بود، الان علمای ما مقلد این مراجع بزرگوار حاضر هستند. آیت الله لازم سیستانی که میفرند لا تقولوا اخواننا اهل السنه، بل قولوا انفسنا، نگید برادران اهل سنت، بگید جان ما اهل سنت، روح ما اهل سنت. تمام مراجع همین عبارت رو دارن. اگر بنا باشد نبش قبر بشود قطعا به ضرر شماست. البته من مطالب خیلی زیاد در نظرم بود عرض کنم، ولی من نگاه میکنم ساعت دیگه وقت میگذره. هفته گذشته هم عزیزان ما چند تا سوال کرده بودن، حالا اگر چنانچه ما به سوالها جواب دادیم فرصتی بود، من یه مقداری که آیا رابطه امیرالمومنین با صحابه چطور بوده و نظر شیعه نسبت به صحابه چی هست، این رو انشاءالله به حول قوه الهی عرض میکنم. نظر شیعه را نسبت به صحابه ببینید، نظر وهابیت را هم به صحابه ببینید، اینا رو مقایسه کنید با هم
انشاءالله. پس این قول رو از حضرت عالی میگیریم انشاءالله، یا حالا در این جلسه یا اگر فرصت نشد در جلسه آینده حتما انشاءالله پاسخگوی به این سوال همه عزیزان باشید. بسیار خوب، همونجور که مشاهده میکنید تلفن ها زیرنویس شده و اینها راه های ارتباطی شما با شبکه هست. هر لحظه این امکان رو دارین تا تماس بگیرین، انشاءالله داخل استودیو صدای شما رو بشنویم و پاسخگوی دغدغه ذهنی شما، سوال دینی شما انشاءالله خواهیم بود. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. قبل شک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
جو گفتنی دل رو با گفتنی، همه جا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، با کرم گفتنی، لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی، لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. عزیزانی که تماس گرفتند یک لحظه منتظر بمانند، انشالله تلفن شما عزیزان رو هم متصل خواهیم کرد. قبلش بریم، دو تا سوال مونده بود از جلسه پیش، متاسفانه فرصت نشد اونها رو پاسخگو باشیم. حالا عزیزان هم پیام هم دادن که به این سوالات هم لطفاً پاسخ بدین. آقا عبدالرضا از خرم آباد تماس گرفتن با برنامه، یکی از سوالاتشون که پاسخ داده نشد، دو تا سوال مونده بود کلا از جلسه پیش. یکی از سوالات سوال آقا عبدالرضا بود که پرسیدن که با توجه به این که پیامبر علم غیب داشتند، پس چرا این بالاخره اصحابی که شیعیان ادعا میکنن اینها در رفتار خودشون با رسول الله بالاخره منافقانه برخورد میکردند و افراد به صلاحی نبودند، افراد خیری نبودند، اینها رو چرا پس رسول الله از خودشون ترد نکردند در طول حیاتشون با اینکه علم غیب داشتن؟
بله، در جواب این عزیزمون ما قبلا هم اشاره داشتیم، اصل این که علم غیب را خدای عالم طبق آیه 26 سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا، من هم به عنوان یک نمونه است، بیان هست و مفسرین شیعه سنی همه دارن که خدای عالم به هر کس بخواهد از علم غیبش میدهد، ید الله مغلولت اون نیست. و حتی روایتی از صحیح بخاری هم آوردیم، حذیفه میگه من اعلم الناس به تمام فتنه ها از امروز تا الی قیام قیامت هستم، تمام اینا رو پیغمبر به من گفته و به غیر من هم نگفته. ابن تیمیه عبارتش هم آوردیم که میگه اتباع ابوبکر و عمر چندین برابر علی علم غیب داشتن. ابن قیم هم میگه که استاد ما ابن تیمیه هم علم غیب داشت. پس در این که علم غیب خدای عالم بتواند بدهد به کسی، شک شبهی درش نیست. ولی ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، اینها من مثال زدم، زمان سابق پشت ماشین‌های دولتی نوشته بودن استفاده اختصاصی ممنوع، که متاسفانه این یکی دو سال بعد از انقلاب این دیگه از پشت ماشین‌های دولتی حذف کردن. و البته اگر پلیس ببیند با برای شما عرض کنم پلاک
دولتی
اگر کسی استفاده شخصی میکنه، میتونه سریعا بگیره جریمهش کنه یا معرفی کنن به محکمه. ببینید علم غیب این چنینه، این ماشینی که میدن به استاندار، استاندار میتونه برای کارهای استانداریش از این ماشین استفاده کنه. این که زن بچهش سوار کنه بره مسافرت، بره خونه دوستش شب نشینی مهمانی، همچه اختیاری ندارد. علم غیب ائمه علیهم السلام پیامبران این چنین هستن، خدای عالم علم غیب داده، اینها از این علم غیب برای نشر توحید، نشر معارف دینی استفاده می کنن. و اونجایی هم که مأذون هستن، این اختیارش دست خداست، خدا هر کجا اجازه می دهد اینها از علم غیب استفاده می کنن، اجازه نمی دهد
از علم غیب استفاده نمی کنن. حضرت عیسی خدای عالم قدرت احیای اموات را بهش داده، احی الموتا ولی چه به اذن الله. خب حضرت عیسی فرض بفرمایید، حالا پدر نداشت، مادر که داشت، اسرائیل که آمد قبض روحش کرد، آیا میتونست مادرش احیا بکنه یا مادر بزرگش و جدش از قبر احیا کنه؟ باید باعث زندگی بکنن. دوستان حضرت عیسی از دنیا میرفتن، آیا حضرت عیسی میامد اونها را زنده بکنه با همین طوری تا آخرین لحظه اون با اون دوستانش؟ این دیگه منطق قرآنه. لذا ائمه و انبیاء علیهم السلام از این علم غیب استفاده اختصاصی نمی کردن. هر کجا معزون بودن اینا استفاده می کردن، معزون نبودن استفاده. این یه قاعده کلیست، شیعه هم قبول داره، سنی هم قبول داره. بحث دیگر این هست که ببینید نبی مکرم آمد، این جمعیتی که درست کرده بود 120 یا 120 هزار نفر، همونطور که خواندیم که تعدادی از اینا منافقینی بودن که پیغمبرم اینها را نمیشناخت و پیغمبرم با صحابهش تمام تلاش را میکرد با تفاهم و دوستی برخورد کنه. شما ببینید تفسیر ابن کثیر را مراجعه کنید، جلد دوم صفحه 322، ایشون به صراحت در اونجا مطرح میکنه که عمار و حذیفه در رابطه با اون 12 نفری که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن در مراجعت از جنگ تبوک، آمدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله افلا تأمرو به قتلهم، دستور نمیدیم ما اینها رو بکشیم که میخواستن شما رو ترور کنن؟ حضرت فرمود اکره ان یتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابه. من دوست ندارم مردم بگن رسول الله داره اصحابش رو میکشه. شما این کلمه یقتل اصحابه را تو اینترنت بزنید، شما یا تو نرم افزارها، چندین مورد آمده. در خود صحیح بخاری حدیث 3518 در رابطه با عبدالله ابن ابی یک جسارتی کرد، گفت اگر ما بریم مدینه الیکم لا نخرجن لعز منه الازل و غیره. خب خلیفه دوم برگشت گفت الا تقتلوا یا رسول الله هذا الخبیث، این خبیث را میخوای بکشی؟ حضرت فرمود لا يتحدث الناس انه کان یقتل اصحابه. پیغمبر اکرم میگه آقا من اگر اینها را بکشم مردم شایع میکنن که پیغمبر داره اصحابش میکشه. ما از این طور تعابیر زیاد ما داریم که پیغمبر اکرم در رابطه با قصه برای شما عرض کنم حاتب که جاسوسی کرده بود، گفتن آقا اجازه بدید ما این رو بکشیم. حضرت فرمود نه، یا اون افرادی که در قضیه غنائم برای شما عرض کنم هنین نسبت به پیغمبر گفتن اعدل، خب یکی از این آقایان برگشت گفت یا رسول الله دعنی یا رسول الله فاقتل هذا المنافق.
بله وقتی که اینها دیگه پا رو از نفاق هم فراتر گذاشتن اما رسول الله با اینها مدارا میکنه، پس دیگه اصلا جای این اشکال پیش نمیاد که چرا پس ما بقی رو
اینها رو مثلا کسانی که در حق امیر ابن بناس چیز بکنه اینها نه احسن. رسول اکرم بناس اول الله ان یجری الامور الا با اسبابها، ابلاغ کرده، حرفش هم زده، اتمام حجت هم کرده و فردای قیامت هم بر مبنای اتمام حجتش هم اینها را مؤاخذه خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون حضرت استاد. و جناب آقای نارویی هم پرسیده بودند که فقط اگر امکانش هست، چون عزیزان هم پشت خط هستند، مختصر و حالا به قول خودتون همون کپسولی انشالله پاسخ رو بشنویم. سوالشون این بود که در صحرای محشر محاسبه با چه کسیه؟ آیا خداوند محاسبه خواهد کرد یا فرشتگان یا اهل البیت؟
ولی من به این عزیزمون جناب آقای نارویی یک جمله بگم، یک شوخی هم بکنم. اگر شما مثل ابن تیمیه معتقد هستید خدای عالم جسم امرد، هنوز موی صورتش در نیامده، موهای فرفری دارد، بسته شده هم هست، مثل بعضی از اون خانم هایی که سرشون رو میبندن برای شما اصلا موهاشون نریزه، جعدون قطت بسته هست، فرفری هم هست،
و سوار اولاغ هم میشه، از اون آسمان میاد پایین. اگر همچه خدایی رو عقیده دارید، بله خدا خودش میاد به حساب میرسه. ولی اگر نه، خدا ایست که لیست که مثله شی ولم یکن له کفوان احد، فراتر از درک عقل ما هست. ما حتی صفات الهی را به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، لا یبلغه بعد الهمم ولا قوس الفتن. فاضل‌ترین انسان‌ها، عاقل‌ترین انسان‌ها این صفتی از صفات خدای عالم رو توصیف بکنه، چون هم خودش نامحدوده هم صفاتش نامحدوده. بابا ذهن ما محدوده، ما با همین جسم ها سر کار داریم. اگر این هست بله، و اگر نه، اینه معتقد هستیم برادر بزرگوارم، همان گونه ای که خدای عالم در قرآن میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، خدای عالم انسانها را قبض روح میکنه موقع مردن. خب خدا که خودش نمیاد سوار الاغ بشه بیاد، همینطوری شهر بشه روستا به روستا بگرده بینه که کی در حال جان دادن قبض روح کنه. یک سری مأمورینی دارد، فالمدبرات امرن فالمقسمات قسمن، برای شما عرض کنم از یکی از اونها حضرت عزرائیل هست و یارانش، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فردای قیامت هم خدای عالم حسابش رو به یک سری از فرشتگان یا به بندگان میرسونه. ما شیعه روایات متعدد داریم. در همین مناظره هم که آخرین جلسه ای ما با پروفسور قامدی بود، یعنی با دکتر زمانی، دکتر مبلغی و چند تا از اساتید دانشگاه تهران هم اونجا بودن، یکی از بحث‌ها همین شد که آقا شما معتقدید قرآن میگه ثم الینا ان الینا ایابهم و ثم ان علینا حسابهم، قریب عبارتش دقیق بود. شما میگید ایاب الناس الیکم و حسابهم علیکم، ائمه حساب میکنن. میگم آقا ائمه که مقامشون از فرشته ها کمتر که نیست. خدای عالم این اختیار رو دارد که حساب مردم را به امام زمانش یا به امام وقتش با ائمه علیهم السلام واگذار کنه. چه اشکالی دارد این؟ اول الله ان یدری الامور الا و اسبابها. قطعا فردای قیامت هم فرشته ها هستند، هم انبیا هستند در مقام حساب کتاب، هم ائمه علیهم السلام هستند. و ما روایاتی ما داریم از خودمون، میتونن دوستان عزیز ما به کتاب امالی شیخ صدوق بر شیخ طوسی عوض میخوام صفحه 406 حدیث 911، بهار الانوار جلد 8 صفحه 50 و همچنین بهار الانوار جلد 7 صفحه 264 در رابطه با معاد هست. 200 برای شما اینا مفصل در رابطه با اینکه ائمه علیهم السلام ائمه هر زمان متصدی حساب کتاب مردم زمان خیشه. و فردای قیامت ما معتقد هستیم عزیزان شیعه همه بدانند حساب کتاب ما همه به دست مولای ما و سرور ما حضرت ولی عصر ارواحنا لترام عقیده ما هست. بله
بسیار تشکر میکنیم آجا، همچنین تشکر میکنیم از این عزیزان که فرصت دادند و این قولی هم که دادیم الحمدلله انجام شد. جناب آقای نارویی و آقا عبدالرضا هم پاسخ خودشون رو گرفتن. بسیار خوب، پشت خط عزیزانی هستند. تماس اولی که پشت خط داریم، بله بنده صدای اتاق فرمان رو ندارم. بله جناب آقای نوروزی از گرگان پشت خط هستند. آقای نوروزی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت جناب علی و استاد گرانقدر حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
علیکم السلام و
رحمت الله. من اول انتقاد کنم به وقت برنامه‌تون. شما یک شبکه هستین که در مقابل این همه شبکه‌ها فضای مجازی داره مقابله می‌کنین. وقت برنامه‌تون بسیار کمه، محدوده. و کارشناسا رابطومی تقاضا دارم که شما استخدام کنین در شبکه‌تون به کارگیری کنین، جمع‌آوری کنه تمام این انتقادها، این شبهه افکنه که اینا میکنن، خدمت شما ارائه بدن که کارشناسا خود حضرت عالی و تمام اون کارشناسای محترم جواب بدن. حالا من یه خدمت شما شبهه که اینا افکندن الان درست کرده در فضای مجازی، اسمت امامانه. و یکی هم که این که حضرت امام حسین و حضرت امام حسن آیا در جنگ در ایران شرکت داشتن، یا آقای حضرت سلمان در جنگ بسات ایران شرکت داشته به عنوان راهنما همراه خلفا در لشکر خلفا یا نه. ممنون میشم
جواب. بسیار خوب، ان شاء الله سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. جناب آقای نوروزی بودن از گرگان، تشکر میکنیم ازتون. بله آقای یاوری از مشهد مقدس پشت خط هستند. آقای یاوری صداتون رو میشنویم، بفرمایید. جناب آقای یاوری.
سلام علیکم جانم.
بله ما صداتون رو داخل استودیو میشنویم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
استاد عزیزم جناب قدیمی، یه سوالی عزیز من داشتم، فقط خواستم این سوالی که من می‌کنم جوابی که می‌خواستم از برادران اهل تسنن، حالا محققین، منطقاً که به هر حال اهل علم من بپرسم. ولی اینطوری صلاح دونستم که این سوال من مستقیمن از استاد عزیز اطلاع قدیمی بکنن که ایشون جواب بدن که به طلاب دو بودی بشه. این که ببینم کلمه فاروق و صدیق اکبر از دیدگاه ما شیعیان این ویژه آقا امیر المؤمنین بوده، ما میشنمیم چون من تو مراکز اهل تسنن زیاد رفت آمد میکنم و از اون مشتری های دائم این شبکم هستم. موقع میگن جناب عمر فاروق یا ابوبکر صدیق، ما میخواییم بیدیم به چه دلیلی ما قبول بکنیم که این القاب مختص به این دوتا آقا هست و اون حدیثی که ما خوندیم مختص به امیر المومنینی که پیغمبر اکرم این لقب رو دادن. با تشکر، شما لطف داریم، شبتون هم بخیر.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. التماس دعا داریم در مشهد مقدس، انشالله نواب زیاره ای ما باشین جناب آقای یاوری. آقا سعید از تهران پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. آقا سعید بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حضرت استاد سلام علیکم.
السلام جناب آقا سعید عزیز.
شبتون بخیر، حاجی آقا خسته نباشین.
ممنون عزیزم.
حضرت استاد تصویر شبکه شما اصلا شبکه ما رفت، الان نمیدونم چی شد، یا مشکل است چی بود؟ الان تصویر اصلا من ندارم.
الو. حالا الحمدلله صدا ما صدای شما رو داریم، شما هم الحمدلله صدای ما رو دارین. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
می‌کنم در مورد این مطلب قبلی که با هم صحبت می‌کردیم در مورد اون آیه، ممکنه اون آیه در مورد همون مسئله مصاحبت کنیم، چون وقت هست که مونم نباشه زیاد،
وقت بسیار محدود هست. حالا سوالتون رو اگر بفرمایید ان شاء الله.
در مورد لفظ در مورد حضرت استاد فرمودن که دعا همون عبادته، درست آج آقا؟
در جای جای قرآن استاد فرمودن که تفاوت میکنه، اینجور نیست که شما همه رو یکاسه بکنین بگین که همه اینها یا به معنای عبادت باشه یا همه اینها رو به معنای فراخواندن بخوایم بگیریم. مثلا
من سوالم اینه از استاد، شما فرمودین وقتی ما میگیم یا علی مدد، ما حضرت علی رو عبادت نمیکنیم که، ما ایشون رو میخوانیم، درسته؟
درسته. بله،
خواندن همون دعاست در ادبیات قرآنی، درسته؟ شما عبادت نمیکنید در ظاهر، اما ببینید پیامبر خدا میفرماید انی نهیتو قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. ببینید یه بار میگه نهیتو ان اعبد الذین تدعون، نمیگه نهیتو ان اعبد الذین تعبدون. ببینید پس عبادت با دعا دو تاست، در این حال خواندن و دعا کردن از کسی حاجتی خواستن به اون شکلی که قرآن میگه خودش عبادته، اما دو تا کار جداگانه است، یکی نیست. هر جایی هم که در مورد خواندن اومده درسته که معنی عبادت میده، اما بحث اینه که دادن صفات خدا به غیر خداست من دون الله. یکی اینا جقا، من حالا چون یه سوال دیگه هم دارم، حالا شما بعدا خواستین توضیح بدین، من در مورد علم غیب هم امشب فرمودین، من یه چیزی میخوام بگم، یه اجازه بدین.
آسایی شما برنامه پیش رو کامل دیدین، حالا من چون که با توجه به اینکه فرصت هم محدود هست حضرت استاد مفصلا پاسخ دادن، حالا حضرت عالی قطعا
من یک سوالی از حضرت عالی دارم. این شما میفرماید هر کجا کلمه دعا آمده به معنای عبادت، حضرت نوح در سوره نوح آیه 5 اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، یعنی عبدت لیلا و نهارا.
نه آقا من هم چیزی نگفتم، هر جا دعاست به من یه عبادته. ببینید من میگم پیامبر خدا میگه اینی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله.
خب من زنده با اینی نهیتو ان اعبد ما تدعون من دون الله،
یعنی
هر کجا کلمه من دون الله آمده
بس.
من قول میدم بهتون در تمام آیات شیعه و سنی اتفاق نظر دارن اینجا کلمه دعوتو به معنای عبدتو هست. شما هر کجا بیارید من برای شما عرض کنم، الان مثلا من اولین چیزی که با مفتی اعظم عربستان داشتم
ایشون این آیه را آورد دلیل بر شرک توسل، و من از علمه من یدعون من دون الله من لا یستجیب الله اذا یوم القیامه. تو حضرت عالم امروز اینه فرمودید. خب شما ببینید برادر بزرگ، الان تصویر دارید یا ندارید؟
الان اومد. بله بله
آمد. خب ببینید برادر بزرگوارم، این تفسیر طبریه. تفسیر طبری هم ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 176 اگر اشتباه نکنم برای شما عرض کنم، میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات. همین رو ایشون میگه. ببینید و من ازل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب، میگه لا يجيب دال ان لانه حجر او خشب و ای عبد ازل من عبد يدعون من دون الله الهه. ببینید این خیلی واضح و روشنه. یا تفسیر ابن کثیر، ببین عزیز دل من، لا ازل من یدعو اسنامن و خود قرآن هم ببینید
قبوله. قبوله.
ببینید خود قرآن
من دون الله یعنی چی؟
بله
من دون الله یعنی
من دون الله یعنی در برابر خدا، به جای خدا.
به جای خدا هست.
به جای خدا.
به جای خدا، غیر از خدا، در برابر خدا.
نه 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 نه، به جای خدا.
ببین ما قبول میکنم.
به جای خدا.
بله.
یعنی ما به جای اینکه خدا را عبادت کنیم، کسی غیر خدا را عبادت کنیم، این شرکه، در اون شکی نیست.
خب عبادت آقا، وقتی که شما میگی یا علی مدد، ببین آقا، آیا شما نباید برای حضرت علی صفتی قائل باشید که حضرت علی صدای شما را میشنود، میبیند، حاضر و ناظر است؟ حاج آقا با چه حجت قرآنی به چنین اعتقاد بسیار مهمی قائل هستید شما؟
ما پس سوال شما حالا با توجه به اینکه فرصت هم محدود هست،
اصل این که یا علی گفتن شرک است نیست.
حاج آقا سوال من
ببینید یا شما میگید یا علی گفتن شرک، من اون دفعه مراجع بزرگوار آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما شجاعت تبریزی، آیت الله العظما سیستانی و دیگرانی که عمومش یا مقلدین بزرگواران هستم، اینها میگن یا علی گفتن شرک نیست. همونطوری که یا الله گفتن شرک نیست، ما معتقدیم علی هر چه خدای عالم بهش قدرت داده صدای ما را میشنود، مستقیم ما میتوانیم از ائمه حاجت بخواهیم، همونطور که مستقیم از خدا میتونیم حاجت بخواهیم. ببینید اصلش شما مطرحه، اصل یا علی گفتن چطوره، این یه بحثیه، این باید بحثش جدا بشه. خود حضرت موسی هم خطاب میکنن لئن کش یا موسی لئن کشفت عن الرجز، این دیگه آیه قرآن دیگه.
حاج آقا اینو مشرکین بهش میگن، نه مسلمان.
خدای عالم، خدای عالم میاد میگه اینها شرکه، یا خدای عالم میگه لما کشفنا عنهم رجزه.
حاج آقا یه لحظه اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
عزیز استاد، این وقتی ببینید من نمیگم شما خدای نکرده مشرک هستید، دور از جون، اصلا این حرفا به خدا نیست. من جناب عالی کلا شیعه رو مشرک نمیدونم، شیعه امامیه رو، من خودم شیعه هستم حاج آقا، اما عقاید امامیه ندارم. جناب عالی هم مشرک نمیدونم تا زمانی که میفرمایید به اذن خدا حضرت علی. ببینید تا زمانی که این دکترین رو شما بهش قائل هستید، به اذن خدا شما مشرک نمیتونید باشید، چون میگید مستقل از خودش نمیکنه این کارو. اما حاج آقا من عرضم به شما اینه، برای من رو روشن کنید، شما که میفرمایید حضرت علی به اذن خدا حاضر و ناظر، میبینه، میشنوه، اجابت میکنه، روزی میده، حاجت میده و و و همچنین میفرمایید حضرت استاد ما لکم بهی من علم الا یعنی یتبعون الا زن. من میخوام بگم عقاید بر اساس زن و گمان نباید باشه، باید بر اساس حجت های صادقه و بسیار متقن قرآنی باشه. چجوری معتقد هستید حضرت علی الان میبینه میشنوه و من نمیتونم اون از قرآن متوجه بشم؟ اینو به من لطفا توضیح بدین.
بسیار خوب حاجا، اگر اجازه بدین با آقا سعید خدافظی بکنیم، چون حالا عزیزان زیادی هم سوال پرسیده بودن. بسیار خوب سوالتون واضح شد انشالله. استاد هم بله فرصت هم اشاره میکنن بسیار محدود، انشالله حضرت استاد هم پاسخگو خواهند بود. بعید میدونم دیگه برسیم به سوالات دیگر عزیزان. نمیدونم حالا اگر ترجیح میفرمایید از همین سوال آسعید شروع بکنیم که پاسخ رو بفرمایید تا سوال دیگر عزیزان.
جان این رو شما اگر جلسه بعد تشریف بیارید، اون دفعه هم تماس گرفتن ظاهرا از اتالی پاسخ نداده بودید یا من متوجه نشدم، یه چیزی گفتن شب دوشنبه، شب جمعه،
حضرت عالی بیایید روی خط، من قشنگ هم از قرآن هم از سنت برای شما بیاورم که یا علی گفتن نه تنها شرک نیست، عین توحیده، عین توحیده، هیچ تفاوت. همونطوری که خدای عالم به حضرت عزرائیل این قدرت رو داده در یک آن تمام خلایق را، نه فقط جن انسا، تمام خلایق را، حتی حیوانات را قبض روح میکنند، عزرائیل قبض روح میکنه. در یک آن خدای عالم همچه قدرتی به او داده. چه اشکالی دارد که خدای عالم همچه قدرتی را به اهل بیت داده باشد؟ شما الان در یک آن ده ها هزار نفر میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا میشنوه پیغمبر یا نمیشنوه. اگر نمیشنود این کار عبثه، این کار باطله، و اگر میشنود همون پیغمبری که سلام ما را میشنود، توسل ما را میشنود. وقتی پیغمبر شنید در اونجا شرک نشد. روایت داریم کل ما فوز الی النبی فقط فوز الی علی علیه السلام، تمام اختیاراتی که خدا یا عالم قدرتی که به رسول اکرم داده و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام هم داده. و آیه 64 سوره نساء، برادر من شما برو تمام تفاسیر شیعه و سنی را نگاه بکن که اینها همه معتقد هستند این آیه هم زمان حیات پیغمبر را شامل می شود، هم بعد از رحلت پیغمبر را شامل می شود. دیگه خیلی ساده و روشنه دیگه.
بله.
شما ببینید تمام فقهای ما در کتابای فقهیشون، فقهای اهل سنت، حنفی ها، حنبلی ها، شافی ها، مالکی ها، همه به اتفاق آرا اجماع دارند که اگر کسی بیاد کنار قبر پیغمبر بگد یا رسول الله ان الله قال فی کتابه و من برای شما فضلم من منزل من و استغفر الله و استغفر لهم الرسول وجد الله توان ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، بیان پیش شما. این جاوک هم زمان حیات هم بعد از حیات هست. میان یا رسول الله اینا جئنا که فاسألو که ان تستغفر لنا. این دیگه چیزیست که همه فقها اجماع بر این قضیه داره، مال یکی دوتا نیست. من در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و تشکر هم میکنیم از آقا سعید عزیز. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، حالا انشالله برسیم سوالات رو پاسخگو باشیم. جناب یاوری پرسیدند که فاروق و صدیق اکبر مخصوص چه کسی هست؟ این یک سوال. یک سوال دیگه هم مونده آجا، یه جوری برنامه‌ریزی بکنیم که انشالله برسیم پاسخ.
ببینید در رابطه با اینکه فاروق و چیز، ما روایات متعدد داریم از خود اهل سنت بر اینکه فاروق و صدیق از اوصاف امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، و به غیر از اینها هم به هیچ وجهی برای کسی دیگری این صفت نباید اطلاق بشه. و ما عرض کردم 1 روایت 2 روایت 3 روایت نداریم، و الان من میزنم این فاروق، من فقط بله اونی که برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب فاروق هست، این دیگه اهل سنت خودشون آوردن، معجم کبیر طبرانی جلد 6 مکتبه ابن تیمیه، اخذ رسول الله بید علی قال انه اول من آمنه و هاذا صدیق الاکبر و هاذا فاروق هاذه الامه، و همچنین فیض القدیر منافی همین تعبیر رو برای شما عرض کنم آورده، استیاب ابن عبدالبر همین تعبیر رو برای شما عرض کنم آورده، در او هیچ شک شبهی درش نیست. یعنی ببینید این استیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 458.
بله این هم دیگه
از منابع فاروق و حاضر الامه. اینها 50 مصدر از مصادر اهل سنت است که این 2 صفت از اوصاف امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده. و اضافه من فقط 1 جمله رم بیارم آقایان ببینن، این کتاب الموضوعات ابن جوزی هست، از علمای بزرگ اهل سنته. ایشون میاد میگه اینی که میگن نمیدانم پیغمبر در اون رفته بود بالا
در معراج دید در کنار عرش نوشته شد ابوبکر از صدیق، عمر از فاروق، میگه این حدیثی است که صحیح نیست و حدیث جعلی است، حدیث دروغیه. ابن حبان هم میگه این حدیث برای شما عرض کنم موضوعان لا شک فی هذان حدیثان باطلان، موضوعان لا شک فی.
احسنتم، چقدر زیبا و شفاف دیگه،
خیلی خلاصه و کپسولی.
بله بسیار عالی، الحمدلله، خیلی ممنون آقا، بسیار استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله آقای نوروزی هم سوالشون رو در جلسه آینده انشالله مطرح خواهیم کرد و ما بقیه شما عزیزانی هم که این فرصت دست نداد تا صدای شما رو داخل استودیو بشنویم انشاءالله در جلسات آینده در خدمتتون
خواهیم بود. آقای نوروزی بزرگوار، آقا امام حسن، امام حسین سلام الله علیه به هیچ وجه در جنگ ایران شرکت نداشتن، این رو بزرگان ما و حضرت امام هم در این کتاب بیشون آورده، سلمان بوده و راهنمایی هم کرده به اذن امیرالمومنین.
الحمدلله. خب اینم نقدن دیگه تقدیم شما عزیزان، تا ان شاء الله جلسه آینده. خدا نگهدار همه شما.
منجی عالم تو شه ثانی اشرفتی ابو صالح، تویی که ملک بقیه